رسیدن به قریب 12 میلیون، یعنی 24 برابر ظرف مثلا 4 ماه، یه چنین شتابی. خب اینجا هم دولت آمادگی برای ورود این حجم از کمیت و کیفیت نقدینگی رو نداشت، لذاست و خطاهایی رو مرتکب شد که مردمی که سرمایه‌شون آوردن توی حوزه بورس که میتونست بره به تولید و کمک بشه دچار خسارت کرد. از جمله اینها مثلا نفت نبوده رو آقای رئیس جمهور اعلام کرد که سلف نفتی میخوام از دوشنبه آینده بفروشیم. یه دفعه یک سکته‌ای به بازار بورس وارد شد و از این خطاها زیاد. در همین موضوع، در همین ارتباط، ببینید مجلس اومد یه دوفوریتی گذرون به پیشنهاد کمیسیون اقتصاد و در این دوفوریتی اومد هم ورود شرکت‌های دولتی رو تسهیل کرد، برای شرکت‌های خصوصی هم اعلام کرد که تا پایان برنامه ششم، یعنی تا پایان 1400، هر شرکتی وارد بورس شد 25% معافیت مالیاتی بگیر. یعنی مشوق گذاشتیم تا حضور در بورس، همچنان حضور شرکت ها در بورس پر رونق بشه و بازار دچار سکته نشه. اما دولت از این مصوبه هم نتونست بهره لازم رو ببره.
آقای صفایی، ببینید چون بحث بورس رو کردید، حالا من از این رد نشیم. خب درسته مردم خیلی انگیزه های خوبی داشتن برای ورود به بازار سرمایه که شاید بخشتم همون انگیزه های سفته بازی بود که شما بهش اشاره کردید. ما به یک باره با یه بازاری مواجه شدیم که تقاضای خیلی زیادی برای سهام توش به وجود آمد. بله. مردم منابع مختلفشون رو وارد بازار بورس کردن. خب اگر عرضه متناسب با اون صورت نگیرد چه اتفاقی میفته؟ تقاضای انباشته، عرضه کم،
حباب شد،
قیمت میشه، میشه 2,100,000 شاخص. الان که داریم خدمت شما با هم صحبت میکنیم، شاخص اومده تو کانال 1,100,000، یعنی در کمتر از یک سال 1,000,000 واحد اون شاخصی که رفته و رسیده بود کاهش پیدا کرده. خب اینجا دولت میتوانست چی کار باید میکرد؟
در شش ماه
باید عرضه سهام خودش رو و زیر مجموعهاش رو در بورس تسهیل میکرد، برای اینکه مردم متقاضی که دنبال این بودن که خرید انجام بدن بیان در بازار. خب شما یه طرف رو میبندید، عرضه نمی کنید، مردم تقاضای بالایی دارن، یه دفعه حبابی شکل میگیره با یه بازار بورسی که من قائل به اینم که عدم شفافیت به طور جدی درش وجود داره. مواجه میشیم با این وضعیت که مردم عادی میان وارد بازار بورس میشن، منابعشون رو وارد میکنن، اون مجموعهایی که باید سودش رو ببرن سود رو میبرن، از بازار خارج میشن. میشود الان وضعیت فعلی آنهایی که باقی ماندن واقعا مردم عادی هستن که نمیتوانستن از بازار خارج بشن. خب اینجا مجلس بسیار نقش کلیدی داشته و دارد. میخوام تو این زمینه بفرمایید. خب هم شما ببینید. هم دوستان دیگه.
خب نه، من عرض میکنم ما اصلا یه طرح دوفوریتی آوردیم تو مجلس و مصوبه مجلس رو گذروندیم که هم ورود شرکت‌های دولتی تسهیل بشه، هم مشوق برای شرکت‌های خصوصی گذاشتیم که تا پایان 1400 هر شرکتی که وارد بورس بشه در حوزه بخش خصوصی 25% معافیت مالیاتی بگیره. این مشوقه رو گذاشتیم که اون عرضه و تقاضا بالانس بشه و دچار این سکته نشه بازار بورس. ولی متاسفانه دولت از این مصوبه هم بهره لازم رو نبرد، یعنی تسهیلگری نکرد. حالا من خواهشم اینه که بالاخره صدا و سیما به عنوان رسانه ملی روی این حوزه کار بکنه. یعنی ما نیاز مبرم داریم به بازار بورس. باید این سرمایه عظیم 3,000,000,000,000 که در کشور هست و یک فرصت میتونه برای اقتصاد ملی ما باشه، این جهت‌دهی درستی پیدا بکنه، بخش اعظمش به بازار بورس. ولذاست من خواهشم اینه که این اتفاق بیفته. ضمن این که عرض میکنم ما این مصوبه رو گذروندیم اما دولت از این مصوبه بهره لازم رو نکرد. ببینید بسیار الان حتی
آقای صفحه خدمتون برمیگردم
در خدمت شما
آقای عباسپور ساکت
بله
جسید آقای عباسپور
من اجازه بدید
یه نکته رو من عرض بکنم بعد از تالی بحثتون رو بفرمایید چون بحث فضای سفته‌بازی و سوداگری شد یکی از حوزه‌هایی که سفته‌بازی و سوداگری توش به جد امسال و سال گذشته داشتیم اون چیزی است که به کمیسیون شما مربوطه بحث بازار خودرو میدونم مجلس رفت به سمت اینکه یک طرحی رو برای ساماندهی بازار خودرو اجرا بکنه هنوز در کش و قوس این است که بررسی بشه کجا چه اقداماتی باید انجام بگیره و داریم میرسیم به پایان عمر دولت و لذا شاید خیلی هم فرصت دیگه ای نشه برای چنین طرحی اجرا کردنش از اون ورم یه بازار ملتهب خودرویی داریم که هنوز هم که هنوز مردم توش گرفتارن یکی از حوزه‌های جدی معیشتی مردم همین بحث خودروست معیشت که صرفا خورد و خوراک مردم که نیست الان داشتن یک خودروی با کیفیت با وضعیت مناسب یکی از حقوق ابتدایی است در دنیا خب ما هم باید حتما تو این سم گامی رو بزنیم میخوام خواهشم این است که آخرین وضعیت این طرح مربوط به خودرو رو بفرمایید چیست تا
الان میگم ولی به من اجازه بدید در راستای صحبت برازم دکتر نظری و آقای صفایی مطالبی من داشته باشم اشاره فرمودید این یه مقدار من بگم این بحث 14.5% درآمد نفتی که در اختیار شرکت نفت اشاره فرمودن که قرار میگیره این در مجلس نهم مطرح شد آقای رستم قاسمی وزیر نفت و سابق اومدن مطرح کردن ما میدان مشترک نفت بازی که با قطر داریم روزانه 3000 میلیارد تومان از ما میبره دلیلش این استش که ما در شرایط تحریم و محدودیت بین المللی بودیم سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیره ولی برای اونا سرمایه گذاری خارجی صورت می گیره اینا و ما 27 تا میدان مشترک نفت و گاز داریم بر همین اساس ایشان مشکلاتش رو تو حوزه مالی می دانست وقتی این موضوع مطرح شد در کمیسیون صنایع مطرح شد در سهم مطرح شد آقایان این 14.5% رو در مجلس 19 تصویب کردن در اختیار شرکت ملی نفت قرار بگیری این میدان مشترک نفتی که ما داریم و عربستان داریم کویت داریم عراق داریم خدمت قطر و سایر جاها داریم اینا ببرن اونجاها سرمایه گذاری بکنن که این منابع و ذخایر مشترک ما اونا نبرن بواسطه سرمایه گذاری خارجی که ما در تحریم است این فلسفهش در واقع این بود موضوع بعد فولادی رو که به خوبی آقای نظری دقیق اشاره فرمودن ما 30 میلیون تن تولید داریم 15 میلیون تنش مصرف داخلیه 15 میلیون تن مصرف خارجی در حوزه سوء مدیریت دولت متاسفانه اینا رو ورداشتن 400 دلار در فوب خلیج فارس صادر میکنن شمش رو بعد 500 دلار اینجا میدن به خدمت شما عرض کنم که نبردکارای داخلی این باعث شده که متاسفانه نبردکارای ما در بازار عراق افغانستان جاهای دیگه رقبایی که اوکراین و ترکیه هست اینا را از دست میدن و از این طرف هم که اشاره فرمید تو بحث معیشت قیمت 90 میلیگر سایرین تا 15 تومن هم رسیده دلیلش سوء مدیریت دولته ما به دولت میگیم آقا شما قرار بوده که 60% رو در بورس ارائه بدی اینا بخرن بعد 60% 20% ارائه میدی بعد به اینا میدی 500 دلار به فوب خلیج فارس میدی 400 دلار بعد اکثرش رو صادر میکنی اینجا که اگر اینا فراوری بشه در زنجیره های بعدی که ارز ما مشکلات ارزی داریم با ارزش افزوده بیشتری که میتونه برگرده اینم یه بسه اما تو بحث سرمایه گذاری اشاره فرمودید ما یه سری محدودیت های متأسفانه داریم تو بحث این که الان سرمایه گذاری کم صورت میگیره بالاخره یکی از منابعی که باید تو حوزه سرمایه گذاری صورت بگیری اون جواب خود رو به شما محفوظ آقا خدمت شما عرض شود که سرمایه گذاری یکیش سرمایه گذاری خارجی باید صورت بگیره در داخل کشور که به دلیل شرایط تحریم و محدودیت های بین المللی سرمایه گذاری صورت نمیگیره مثلا ما تو حوزه ارتقای کیفیت خود رو اومدیم یه ورودی داشتیم با مثلا سایت کاشان ما ورود پیدا کرد سرمایه گذاری کنه سایتمون رو بالای 1000 میلیارد تومان مثلا فقط عرصش رو گذاشتن برای اینکه ولی اومد وقتی که تحریم پیش اومد اینا ول کردن و رفتن سرمایه گذاری خارجی صورت نمیگیره یک دو ما اومدیم سرمایه گذاری منابع دولتی تو حوزه سازمان گسترش ایدرو اینجا را محدود کردیم، گفتیم دولت سرمایه گذاری نکنه، بره خدمت مگر در مناطق محروم کمتر از مثلا 50% 49% سرمایه گذاری کنه و حق نداره. میام نهایت میمونه بخش خصوصی. بخش خصوصی ما هم ظرفیت و قابلیت خیلی بالا در پروژه های بزرگ متاسفانه چی نداره، اینجور هم یه محدودیت منابع داریم. بعد موانع هم خیلی داریم که اگر من بخوام اینا رو بپردازم یه مشکلاتی رو در این زمینه خدمت شما عرض کنم که پیش میاد. من اون سوال خودرو رو شما میمونم، ولی بحث خودرو رو ببین، خودرو دو تا مسئله اساسی در خودرو مطرحه، یکی بحث ارتقاء کیفیت مطرحه، یکی بحث قیمت خودرو مطرحه. در بحث ارتقاء کیفیت الان مردم دیگه خیلی دنبال کیفیت بندگان خدا بحث نمی کنن. اون زمانی که بازار پایدار و ثابت بود مردم بیشتر دنبال ارتقاء کیفیت بودن، ولی و بحث ارتقاء کیفیت هم شرایط خودش داره، یکی استانداردهای لازم باید 80 و خورده چنگانی که داریم باید اعمال بشه به کیفیتش، یکی این که تعامل خودروسازی با مراکز علمی و دانشگاه نخبه هایی که متراکم در دانشگاه ها هستن از ظرفیت اینها باید استفاده بشه. ما هم معظم رهبری هم سال 89 وقتی از ایران خودرو بازدید کردن اینو توصیه کردن بهشون. بحث دیگری که هست سرمایه گذاری مشترک با خودروسازهای بزرگ دنیا که اینا مشترکاً سرمایه‌گذاری بکنن، حالا اگر اوایلش مثلا اسکیدی هست بعدنش با انتقال دانش فنی و غیره، ولی الان در شرایط فعلی جامعه ما مردم در واقع بیشتر مشکلاتشون رو قیمت گذاریه. افزایش قیمت خودرو باز چند تا مطلب داره. افزایش قیمت خودرو یه بخشش مربوط به خودروسازیه، یه بخشش همون اشاره فرمودید شما سوداگری، واسطه بازی، دلال بازیه تو جامعه، یه بخشش هم چیزایی هستش که از بیرون از خودروسازی به خود خودروسازی تحمیل میشه. مثلا در بحث خود خودرو، خودروسازا میگن که مواد اولیه ما گرونه. خب مواد اولیه چیه؟ مس، خدمت شما عرض کنم که
ورق فولادی،
ورقای فولادی سرد و گرمه، خدمت شما عرض کنم که آلومینیوم، پلیمر، پتروشیمی و غیره، همه اینا در اختیار دولت مدیریتش. خودروسازی هم اگرچه مثلا 14% خودروسازی ایران خودرو مال دولت، 18% سایپا مالش، بقیه دادن به بخش خصوصی، ولی واقعیت مدیریتش در دست چیه؟ دولته. میخوام بگیم که به اینجا هم مواد اولیه در اختیار دولته و هم این که خود خودرو در اختیار دولته، اینجا خودشون میتونن مدیریت کنن. یکی از مشکلاتی که مربوط به خودروسازی میشه زنجیره تأمین مالی اینهاست. زنجیره تأمین مالی چیه؟ مثلا شما ببینید الان ایران خودرو کارش خودروسازیه، رفته تو بانک مثلا پارسیان، اونجا سرمایه داره، شما میخوای بانکداری بکنی یا میخوای خودروسازی برای مردم بکنی؟ ببین این وقت بعد منابع میبری، بعد میگی آقا چرا کاهش تولید داری، چرا کیفیت، میگه منابع مالی ندارم. خب تو منابع خودت رو بردی جای دیگه سرمایه‌گذاری کردی. بریم سایپا. سایپا رو خدمت شما عرض کنم که باز مشکلات مالی مال خودشونه. در زمان آقای پوستین دوز دولت دهم اومدن گفتن که سایپا رو بیاد واگذار کنیم به بخش خصوصی در قالب اصل 44 قانون اساسی. اومدن این بحث واگذاری شد، یه دفعه گفتن که خود کارگرا و مجموعه کارمندا و کارگرا و چی کارفرما خودشو میخرن. آقا اومدن گفتن خود ما میخریم. اومدن خود از منابع سایپا به اینا تسهیلات دادن تا اینا بتونن خودشون خودرو رو بخرن. من خیلی عذر میخوام، ملا میگه یه موجودی داشت چهار پا داشت بفروشه، انقدر تبلیگ کرد اصلا گفت انقدر خوبه خودم میخرم، خودش چهار پای خودش رو خریداری کرد. ببین اینا سایپا الان اومده هم فروشنده است هم خریدار. یا شما بیا ببین اینا مشکلات اینها سایت هایی دارن هم در خارج هم در داخل
زیانده.
البته تو بازار فعلی الان سایت های خارجی به خاطر افزایش قیمت ارز، ارزش پول ملی پایینه، الان سود خوبی میده. به این دلیل، به این دلیل من این در خدمت شما هستم. الان خوبه، ولی واقعیتش این هستش که در شرایط ثبات و پایداری سایت های ما، مثلا پراید ما در سوریه، سمند ما در سوریه، قدرت رقابت در یک شرایط اقتصاد بدون مرز و WTO، قدرت رقابت با خودروسازی ژاپن، کره، فرانسه، آلمان، آمریکا و سایر جاها در واقع نداره. اون وقت سوریه هم که اون کشور دلش برای ما نسوخته که حفظ اشتغال ما را داشته باشه، اون دنبال مصرف کننده های خودشه. ونزوئلا هم به همینه، بلاروس هم بری همینه، عراق هم بری همینه، در داخل کشور هم باز همین سایت ها. شما ببین الان برمیدن از طریق اسکیدی، مثلا از آقای نظری هم مصخواهی میکنم، تو اون مسیر واقع شده خلقال، درست از اردبیل مسیر آذربایجانه، ولی مثلا ببین وانت رو اینجا خط تولید دارن، از طریق اسکیدی سوار تریلر میکنن، حمل میکنن، برن تبریز، چند تا پیچ مهره اونجا مونتاژ میکنن، میبندن، دوباره برمیدارن میارن. شما ببین الان اینا رو از طریق اسکیدی برمیدارن میبرن کاشان، سمند رو از مشهد و تهران میبرن 100 تا پیچ در واقع پیچ مهره اونجا سرهم میکنن، دوباره برمیدارن میبرن. ببین بعد اینا میگن آقا قیمت تمام شده ما بالاست، وزیر میاد میگه هر خودرو 20 میلیون تومان افزایش قیمت داره، بعد آقای مقیمی ایران خودرو میاد میگه که 50 میلیون تومان ضرر میکنیم، اون میگه 20 میلیون تومان ضرر میکنیم. خب معلومه دیگه، وقتی مدیریت مالی درست نباشه، انسجام مدیریتی نباشه، کار وقتی که اعتقادی صورت نگیره، روحیه جهادی بر حاکم نباشه، چرا ما در وزارت دفاع اینقدر موفقیم؟ چرا صنایع موشکی ما کمتر از 35 ساله ما خدمت شما کار میکنیم، ولی بالای 56 ساله ما خودروسازی داریم؟ اونجا نوآوری، خلاقیت، تنوع محصولات، امروز به جایی رسیدیم که قدرت‌های بزرگ جهانی نگران ظرفیت‌های دفاعی ما هستن، ولی تو خودروسازی که یه روز کره جنوبی اومد خط پیکان دید افسوس می‌خورد که چرا ما نداره. ولی امروز اگه تعرفه‌های گمرکی رو در کشور تعادل بکنی، می‌بینی که خودروهای کره جنوبی تمام اینجا رو می‌گیره. اما بسیار. یه چیزی هم بگم تمام از خودعرض می‌کنم، یه مطلبی هم خدمت شما عرض کنم، البته یه چیزی هم هست از بیرون به اینها تحمیل میشه. شما حساب کنید همین خودروسازی گاهی برای ارتباط دیپلماسی ما، روابط با کشورهای ما در گذشته اومدن چیکار کردن؟ برای تحکیم روابط بین‌الملل به بلاروس دادن، سوریه دادن، جای دیگه دادن. این به اینا سایت ها خیلی اینا انگیزه نداشتن بشه. یا مثلا شما ببین الان ما رو استقلال کشور به درستی پایداری میکنیم، مقاومت میکنیم، دشمن تحمل استقلال ما، آزادی ما رو نداره، میاد ما رو تحریم میکنه، هزینه هاشو اینا پرداخت میکنن، افزایش قیمت ارز رو اینا بیچاره ها.
حالا نکته را عرض بکنم، فرمایشات شما فرمایشات درستی سایه دکتر نظری، خواهشم این است که تو این زمینه ورود بکنم. ببینید یه قسمتی از اینها در شاید در حوزه اختیارات مستقیم مجلس شورای اسلامی نباشه، اینکه شما بیایید صورت‌های مالی سایپا و ایران خودرو رو بررسی بکنید، هزینه‌های مالیشون رو کم بکنید.
خب اینا شاید تحقیق و تفحص دادیم،
ابزار تحقیق و تفحص، آخه بارها این اتفاق افتاده، کله
پاچه‌شون رو بار می‌ذاریم،
ولی الان به نتیجه نرسید. عرض من این است، آنچه که بالاخره ابزارهای قانونی مجلس شورای اسلامی است، یکی از کلیدی ترین و مهمترین این ابزارها این است که ابزار سیاست‌گذاری تعرفه‌ای یا غیر تعرفه‌ای برای اینکه یک بازار به سمت رقابت شدن بره. این نکته رو عرض کردم، آقای عباس‌پور رو حالا ازشون پرسیدم اشاره نفرمودن، بعداً حتما به این مسئله بپردازم. ببینید ما یه بازار خودرو انحصاری درست کردیم، به مردم هم میگیم الا بلا شما باید اینا رو بخرید، هر چقدر من هزینه‌ام رفت بالا شما باید بپردازید. شورای رقابت میگه مثلا 20 میلیون افزایش، خودروساز ما میگه 50 میلیون افزایش، میگیم چرا؟ میگه آقا من هزینه‌ام رفته بالا، شما هم هیچ راه دیگه‌ای ندارید، یا اینو از من میخرید یا اینکه میرید تو صف وای میسید تا زمانی که بیاد برای شما یه خودروی خارجی. خارجی هم که خب ما راهشو بستیم، ابزار واردات، ابزار تعرفه رو استفاده نمی‌کنیم. بالاخره باید اینو، ما همیشه هم این توجیه بوده که چون خودروساز اشتغال ایجاد میکنه ما نباید اجازه بدیم واردات بشه. خب این اصلا استدلال درستی نیست. آقای دکتر نظری، من خواهشم این است که ببینید ابزارهایی که میتواند کمک بکنه رو ما ازش درست استفاده بکنیم.
ببینید ما الان کشور گرفتار دو تا خودروساز بزرگ هستند، اینها منافع خودشون رو، اون اشتغال جزئیشون رو بر منافع عامه در واقع چکار کردن؟ ترجیح دادن. تا بخواهی یه اقدام هم داشته باشی بحث اشتغال پیش میشن. آیا ببینیم این اشتغالی که اینها دارند می صرف از لحاظ علم اقتصاد کاستن بینیفیت سود و زیان می ارزه که این اشتغال اینها داشته باشند 85 میلیون نفر تاوان ناکارم اینها را بدند؟ الان بازار خودرو بازار غیر رقابتی و انحصاری است. من مصرف کننده هم ناچارم هر چیزی اینها تولید می کنند بخرم. الان خب میبینید پراید و کویچ و حالا خودروهای دیگهشون رو میبینید، اگر بازار رقابتی شد، قیمت توسط بازار تعیین شد، بینی و بین الله یک نفر عقل سلیم داشته باشه 100 میلیون تومان به پراید میده. از طرف دیگر مدیریت سیاسی بر اونجا حاکمه. هر کسی که شما حساب کنید یک نفر آدم توانمند نمیذارن روی اینکه آدم فنی باشه، کارشناس باشه، جدی باشه. من شفاف میگم هر کسی تو ستات ها جا مونده، یا میفرستن تامین اجتماعی یا میفرستن خودروسازی، بالاخره ایشون هم بهره مند بشه. الان من یک مصاحبه بسیار جزئی درباره خودروسازی داشتم. آقا راهروهای مجلس 10 نفر من جلوی منو گرفتن، آقا این نظر این میلیون به اشتغال ضربه، به تولید ملی ضربه. گفتم بینی و بین الله این کار که شما میکنید به تولید ملی ضربه میزنه. خب الان ما به نظرم حالا اگر این تحریم ها در واقع برداشته بشه و بحث واردات خودرو آزاد بشه، قطعا کسی خودروهای تولید داخل نمیخره. دلیلش هم اینه که اون استانداردهای 86 گانه که آقای دکترم فرمودن کدومش رعایت میشه؟ واقعش اینه که یه ظلم مضاعفی به مردم میشه. و در این قیمت گذاری هم به جای اینکه بازار و مصرف کننده تعیین کنه، یک چانه‌زنی سوری بین شورای رقابت و خودروسازان صورت میگیره. اون میگه 50، میگه 20، آخر میرسن در 30 مثلا یا در 40 یا 35 در واقع تموم میشه.
خب این عجیب مردم داره میره.
اینا همشون عجیب مردم میره. به نظر من تا زمانی که واردات خودرو آزاد نشه، اینها به همین در بهشت برین خواهند بود. اما اگر واردات خودرو آزاد شد، بحث خودروهای با کیفیت ورودشون به کشور آزاد بشه، مردم هستن که تعیین میکنن چه نوع خودروی را میخرند. و بحث بعدی ایجاد اشتغالی که اینا دارن، ما خب دیدیم که اشتغالشون بسیار بالاتره. و برخی جاها میبینید شما جاهای مختلف سیاسی اومدن که خودروسازی درست کردن که فقط به فرموده آقای دکتر عباس‌پور دارن پیچ و مهره دارن جابجا میکنن. ما موقعی که میریم تو اون اتوبان ها میبینیم مثلا ماشین ها میرن، برخی ها فکر میکنن که اینها ماشین های نه، اونها را میبرند یه پیچوموری، بعد اینها هزینه های تمام شده را در واقع اضافه میکنه. اشتغالزایی که میگن به قول اینها اون اشتغالزایی هست. به نظر من هر جایی دولت وارد شده نتوانست مدیریت خوبی داشته باشه. نمونه شم بحث خودروسازیه. در داخل ما میتونیم اصلا بدون این که بحث واردات خودرو باشه، ایجاد اشتغال، ما اجازه بدیم 4-5 تا خودروسازی دیگر هم در واقع به صورت بخش خصوصی وارد بشن و با اینها رقابت کنن، در کیفیت رقابت کنن، خیلی خوب میشه. این دو خودروساز نمیذارن خودروساز دیگری بغل اینها بیسته. اگر اصلا خود واردات رو چیز کنیم، اصلا کل درهای کشور در واقع به واردات خودرو ممنوع باشه، 4-5 تا خودروسازی مثل در واقع ایران خودرو و سایپا ایجاد بشه و اینها بتوانن رقابت کنن، دولت اون حمایتی که از اینها داره از اون بخش خصوصی هم داشته باشه، قطعا کسی به دنبال این موضوع نخواهد شد. یه بحثی هم که داریم شاید در این مجلس که کلید خواهد خورد، بسیار از اتفاقاتی که در دوره‌های گذشته نبوده این مجلس اتفاق خواهد افتاد. نمونش بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان است که به همت کمیسیون محترم صنایع و معادن مقدمات ولش فراهم شده و در دستور کار مجلس انقریباً قرار خواهد گرفت. و اگر اون تحقیق و تفحص با جدیت اتفاق بیفته، در واقع اون شفافیتی هم که ما داریم، تر شفافیتی که داریم، همه موارد را با مردم در میان خواهیم گذاشت، چون ما مردم را در واقع سرکارجر خود میدونیم، مردم را ناظر بر اعمال خود میدونیم و موظفیم که به مردم گزارش بدیم. و در اون تحقیق و تفحص
از این بس رد نشیم. حالا خواهشم این است که اینو به اختصار بفرمایید. خب ما قبلا هم تحقیق و تفحص داشتیم، تقریبا همه هم میدانیم که درد صنعت خودروی ما و بازار خودروی ما چیه. شاید احتیاجی نباشه ما خیلی به سمت تحقیق و تفحص از این حیث بریم. ما مشکلات مشخص است، راهکارها هم مشخص است، یه قانونگذاری انجام بشود برای اینکه فضای رقابتی باشه. من متوجه این هستم که الان در شرایط ارزی کشور شاید اختصاص ارز برای واردات مستقیم خودرو صرف و صلاح سیاستی و سیاسی نداشته باشه، ولی مگه فقط منابع بانک مرکزی است که میتونه بره اینجا وارد بشه؟ هر وقت بحث واردات خودرو مطرح شده، بانک مرکزی گفته آقا من اجازه واردات بدون انتقال ارز رو نمیدم. خب چرا نمیدی؟ میگه مثلا ممکن است که منابع ارزی خارجی غیر مشخصی وارد بشه. خب اینها همش راه حل در اینجوری نیست که ما به یه ذهنیت هایی از خودمون درست کردیم بعد میگیم اصلا نرید به این سمت. خب چرا نریم؟ وقتی نمیریم میشود یک بازار غیر رقابتی که متضرر اول و آخرش مردم هم. بسیاری از این فشار اقتصادی ناشی از این غیر تعادلی بودن این بازار است. اینو کوتاه بفرمایید تا از آقای صفایی هم ما نظرشون
بپرسیم. مثلا میگم که بحث واردات نباشه، در داخل کشور اجازه بدن خودروسازهای دیگری وارد بشوند و ببینن که بهتر از ایران خودرو و سایپا میتوانند خودرویی درست کنند. در واقع این اتفاقی میفته. ولذا یه بحثی هم که داریم، اون حضرت عالی خوب فرمودید، برخی از ماها دوچار جمود فکری شدیم، فقط فکر میکنم که موقع یه پا دارد یه پا دارد. یه چیزی مثلا سال 1973 من تو دانشگاه یاد گرفتم، فکر میکنم که اون معادله اصلا تغییر پذیر نیست. به قول شما هزار تا راه داره، یک راهش اینه که اگر بحث ارز بری بعد پولهای منشأ پولشویی داشته باشه وارد کشور میشه اتفاقات. خب بالاخره 999 تا راه دیگه هم هست که میتونیم هم کیفیت خود رو بالا ببریم، هم بتوانیم رضایتمندی عمومی را در خصوص استفاده از خودروهای داخلی بالا ببریم.
بسیار خوب، ممنونم. آقای صفحه کوتاه نظر شما در این مورد بپرسم، بعد برگردیم یکی دو دیگه با توجه به فرصت.
ببینید راه چاره همین بحثی است که ما باید به سمت خصوصی سازی این قسمت هم پیش بریم و همطوری که هم جناب دکتر عباس‌پور هم جناب دکتر نظری اشاره فرمودن، حالا دولت اومده باز خودش خریده و اتفاقی نیفتاده، یه مقداری تو در تو شده، یه مقداری پیچاش بیشتر و الان خودروسازها زیانده هن. یعنی این رو ما الان زیان انباشته دارن، این رو هم میدونیم. یعنی اینم هم به خاطر همین ناکارآمدی این سیستم و چاره کار اینه که یه خصوصی سازی حقیقی و واقعی تو این صنعت هم اتفاق بیفته و من با فرمایش جناب عالی موافقم، چون ببینید تغییر تفحص حتما باید برای حفظ منافع ملی، منافع مردم انجام بشه، اما مسئله رو حل نمی کنه. حل مسئله به موضوع انشالله واگذاری امور به مردمه که امیدواریم این مسئله اتفاق بیفته. اما اگه اجازه بدید برگردیم به سال اولتون. ببینید ما در همون راستا مجلس 11 داره کاری بنیادی میکنه. ببینید ما بر اساس یک عوام زدگی که دموکراسی ما برش تحمیل شده رفتارهایی نکردیم که ساختارهای اساسی کشور رو اصلاح بکنیم. یعنی در اقتصاد ما تمرکزگرایی اصلاح نکردیم، 70% منابع کشور تو تهرانه، این یک آفت، یک آسیب، یک مفسده است، یک تولید رانت، وابستگی به نفت از همین جنسه و خیلی مسائل دیگه. از جمله اینا اصلاح نظام بانکیه. ببینید سال گذشته بانک آینده و اونان یک بانک خصوصی 80% منابع مردم رو، سپرده های مردم رو به شرکت های خودش وام داده. ببینید چه اتفاقی تو اقتصاد افتاده. ما اگه یه ستاره خلیج فارس دیگه می داشتیم تحریم ها به میزان زیادی بی‌معنا می شد. همون زمانی که قرارگاه خاتم اومد ستاره خلیج فارس با 30,000 میلیارد تومان ساخت، بانک آینده ایران مال رو با 40,000 میلیارد ساخته. ببینید منابع چجوری هرز میره و واقعا خوره میشه تو اقتصاد ملی ما و نه تنها هیچ پیشرفتی توی این
47 میلیون لیتر بنزین تولید میکنه، 15 میلیون لیتر گازوئیل یورو 5 تولید میکنه، 300,000 متر مکعب گاز تولید میکنه به فرموده آقای دکتر صفایی. ببین چقدره با 30,000 تومان این با 40,000 میلیارد تومان چی؟
اونجا که فقط آتش تو اقتصاد کشور هیچه تو. حالا آقای دکتر نظریم عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی هستن، ما همین هفته اعضای کمیسیون تعطیلات پنج شنبه، جمعه، شنبه رو همه اعضای کمیسیون اتفاق کردن بشینیم و تو کمیسیون بحث اصلاح طرح اصلاح نظام بانکی رو تموم کنیم تو کمیسیون و انشالله قبل از این که بودجه بررسی بشه بیاییم مصوبه سهم رو هم بگیریم. بیاییم چنین عزمهایی تو مجلس هست. ببینید از مجلس هفتم، هشتم، نهم، دهم، یعنی 20 سال یا 16 سال این قرار بوده که این اصلاح انجام بشه، ولی بیاری خداوند حد اکثر ظرف سال جاری این مهم انجام خواهد شد که خیلی کمک خواهد کرد به اقتصاد کشور.
آدیت و صفحه اساساً اگر سیستم بانکی ما اصلاح نشه اقتصاد ما اصلاح پذیر نیست.
بعد درود بر شما.
هیچ راهی به غیر از این نداریم. ما یه سیستم بانکی بسیار بزرگ ناکار